اونجا خرید گفتی که بله داشتن احساس کردم که باید یکم بشکافم بشکم واضح تر بشه. یک مورد عرض کردم که ما در منطقه دوسته تا مطلب رو داریم که معمولا مورد قفلت قرار میگیره، یعنی قراره که اون علمی که علم اسمش علم منطقه با اون اجزاء تشکیل دهنده علم منطق و اون عناصر اینها جمع بشن که این دوسته قانون برای انسان واضح بشه که آدم بتونه بر اساس اینها سلوک علمی انجام بده. مطلب اول این بود که عرض کردم ما در منطق قانون برای حل مجهولات متسلسل هم داریم، یعنی اینطور نیست که منطق اینجا رو قانون مدار نکرده باشه. معمولا خطایی که وجود داره اینه در بهترین شرایط کسانی که اهتمام به منطق دارن منطق رو فقط برای حل مجهولات فرد و تک مجهول استفاده میکنن. شاید هم این روزهایی هم که ما مشغول تحصیل بودیم منطق میخوندیم یا این ایام تحصیل یا حتی تدریسمون معمولا در مقام مثال برای ما مثال زده میشد یا ما برای بچه ها مثال میزنیم مثال ها رو به صورت فرد میزنیم، یعنی ذهنمون مجموعه ای و نظام وارعی به اطلاعات نگاه نمی کنه، به صورت مدون و در واقع نظام وارعی علم اگر به مجهولات نگاه بشه و در همان مسیر این مجهولات تبدیل به معلوم بشن، بعد موقع منطق ما با همان شکل سنتیش، یعنی قیاس شکل اول قیاس شکل دوم میاد و سلسله ای از اطلاعات رو زنجیروار برای ما ایجاد میکنه. خب این رو گفتیم. نکته بعدی که خدمت عزیزان عرض کردیم این بود که حالا علم عالی اصالی میذارم کنار بعدن بهش میرسم، این بود که حالا ما اگر بخوایم یک گزاره رو حل کنیم که بعد بیایم در سلسله قرارش بدیم سیرمون باید چی باشه؟ از دو تا قانون استفاده کردیم. یکی اون قانونی که توی مقام تصور و تصدیق خوندیم که تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت و تصور لوازم مستلزمه نتیجه و حصول حکم میشه، تصدیق به نتیجه رو برای ما به ارمغان میاره. یکی از این قانون استفاده کردیم. یکی هم مسئله رجوع نظریات به بدیهیات چگونه، این رو هم توضیح دادیم. حالا اگر کسی این دو تا قانون تکرار قانون رو کنار هم قرار بده و بخواد روی علم نگاه بکنه، یعنی این رو میدانی تر بیاره روی زمینه علوم و پیاده بکنه، چه اتفاقی میفته؟ عنایت بکنید اینجا یکم سریع من رفتم. آنچه که امروز پیش ما به نام علم وجود داره، یعنی علومی که ما بین دفتهی بین دو جد قرار میگه، علم فیزیک، علم شیمی، علم ریاضی، علم شناسی، علوم انسانی، علوم تجربی، فنی مهندسی، آنچه که به اسم علم ما میشناسیم و طریقه مرسوم علمی پیش بشر امروز اینه که اینها رو تحصیل میکنه، یه سیر معکوس داره. و عکس شدن این سیر سبب این همه تلاش کم نتیجه است پیش عقلا. چرا؟ گفتیم اگر ما قبول بکنیم که علوم ما که علوم استدلالی هست و مرکب از قضایای شخصی نیستن و کلی هست با کلیات کار میکنن، ما اینجا در واقع یک قضیه کبرای مادر داریم که این کبرای مادر تکون بخش علمه، که بعد این کبرای مادر چون مصادیقی پیدا میکنه، گفتن قیاس سیر از کلی به جزئیات، مصادیقی پیدا میکنه، هر کدوم از اون مصادیق در علم مطرح میشن، باید مطرح میشن.
اون مصادیق هم به نوبه خودشون اگر کلی باشن دوباره مصادیقی پیدا میکنن. ها کذا ادامه پیدا میکنن دوباره خود اون مصادیق اگر کلی باشن دوباره مصادیق پیدا میکنن و این سلسله تا یه جایی میره که دیگه مصادیق تمام میشن، حالا یا تمام میشن یا وارد علم دیگه ای میشه. بعدا میگیم خب حالا اینو منطقی کنیم، از جهت منطقی ما با قیاس کار میکنیم. قیاس یه صغرا داره یه کبرا. حقیقت قیاس چی بود اگه خاطرتون باشه تو منطق؟ آقای مطهری نیستن درس 13 آرشبا منطق مفصل توضیح داد تو ارزش قیاس، درس اول ارزش قیاس، سه تا درس داره ارزش قیاس آورد، درس اولش رو مفصل اونجا توضیح داد که ما حقیقت قیاسمون در واقع علم به اندراج صغرا تحت کبراست. علم به اندراج و وارد شدن صغرا تحت کبراست، یا به عبارت دیگه قیاس سیر از کلی به جزئیه. ما هو المراد من الکلی کبرا، ما هو المراد من الجزئی صغرا. شما یه با این زبون سوم ما یه علم اجمالی داریم، اجمالی یعنی بسیط یعنی غیر مفصل به کبرا. صغرا رو میاریم با اندراجش تحت کبرا علم تفصیلی پیدا میکنیم که این حکمی که در کبراست برای اون صغرا هم میاد. پس در واقع اگر بخوایم این در واقع نمودار پای تابلو رو بخوایم تو قالب قیاس ببریم چه شکلی میشه؟ این میشه صغرا، این میشه کبرا، اونی که مادره میشه کبرا، نتیجه گرفته میشه ازش. اون نتیجه میشه اثبات این حکم برای این. دوباره میایم سر مورد دوم، این میشه صغرا، این میشه کبرا، در نتیجه این حکم برای این اثبات میشه و هاجر. بعد هم دوباره در مرحله بعد وقتی که حکم برای این اثبات شد دوباره میایم سراغ مصادیقش، دوباره یه قیاس دیگه اینجا شکل میگیره. حالا این قیاس ها چجور شکل میگیره؟ عنایت کنید اگر بخوایم حرف بگذاریم توی این موضوع محمول ها، فرض کنید با این کبرای مادر که شاکله اصلی علم به دست اوست، برای این صغرا میخوام اون کبرا رو اثبات بکنیم، صغرای آ رو برداریم بیاریم پیش اون کبرا قرار بدیم، قیاسش رو ببینید چه شکلی میشه. عزیزان من اگه بخواد قیاس شکل اول باشه، مثلا اون آ میاد اینجا، این صغرای ما میاد اینجا، یه موضوع داره و یه محمول، دوباره کبرای ما مادر یه موضوع داره و یه محمول. وقتی حد وسط چون قیاس شکل اوله محمول صغرا و موضوع کبرا باشه، این حد وسط حذف میشه، این حد وسط میفته و در نتیجه اون موضوع که از آ اومده به علاوه اون محمولی که از بی اومده میاد نتیجه رو به ما شکل میده. یعنی ما تونستیم برای موضوعی که در صغرا داشتیم و محمولی داشت و این محمول عنصر شرکت پذیر با این قضیه بود، محمول رو برداریم حکم این قضیه رو به این موضوع بدیم، این موضوع برای ما تصدیق میشه، حکم پیدا میکنه.
محمول به
صغرا ها الهام نداره، با این فرض داریم الان میریم جون. بعد از این مطلب دوباره همین قصه، یعنی ما الان این حکم رو داریم دیگه، الان این معلوم شده، این رو میبینیم سر ای پیاده میکنیم.
این رو سر بعدی پیاده میکنیم، سر بعدی پیاده میکنیم.
حالا من این رو سر اصول پیاده کنم ببین، سر اصول پیاده کنم ببین، ما تو اصول فرضمون این بوده،
نتیجه جا بجا شدن آده
یه شب قد تموم شده رو به ای
ما این
موجودستان
ساعت جلسه بگه تغییر میدن بعد اینطوری میشه
اشکال نداره آجا تو خوزستان یه منطقه داشتیم نزدیک اهواز، معروف این قصه معروف بین خطباء اونجا، موقعی که کم بودن خطباء و اینها، بعد یه کسی بود که اونجا اون منطقه فاصله دار منبر میرفت برای مردم و بعد هم اهواز هم من منبر میرفت و نمیتونست هم اون موقع وسیله نبود که این 40 کیلومتر بره و بعد سریع خودشو برسونه به منبر اینجا. این آقا دو تا دهه محرم رو تو یه دهه جمع میکرد. بعد که سوال کرده بودن چجوری، گفته بودن این اونجا که میره با مثلا 5 روز 6 روز تا عاشورا رو میخونه، یعنی تمام میشه قضیه، بعد میاد دیو دوباره بعد حالا اینجا هم بالاخره میشه دو تا دهه رو توی دهه با پایان. بالاخره حالا عنایت کنید عزیزان، گفتم این سر اصول پیاده کنید، سر اصول پیاده کنید. آقا اولا سؤال، اصول از کجا شکل گرفت؟ چی شدی علم اصول اومد؟ یعنی ما درستش کردیم؟ یکی از مشکلاتی که ما تو اصول داریم اینه که سیر قدمایی رو ما از دست دادیم. ما تو الان تو حوزه میایم المجد میخونیم، مال معاصرین، بعد میایم اصول فقه میخونیم یه پله قبل‌ترش، بعدش هم شیخ عقب‌تر، بعد میایم آخوند. معمولا شیخ آخوند فراتر نمیریم، یعنی به گذشته نمیریم. قصه واقعی اصول این بوده روز اول. این آقایون عنایت کنید گفتن که آقا ما وقتی که به منتهاء الیه علم کلام رسیدیم، یعنی اون هست ها اثبات شد، خرجنا من علم الکلام مع اثبات هذه النتائج. یک، شارع ما رو یلوره ها ول نکرد، با دین ما دنباله باید نباید داره. دو، به خاطر فاصله ای که در بستر زمان بین متشرع و شارع پیش میاد، رسیدن به اون باید و نباید محتاج به توصیف واسطه است. به خاطر فاصله ای که بین متشرعه و شارع پیش میاد، اقل سربستر زمان بدیهیه، رسیدن به اون باید، کشف اون باید محتاج به توصیف واسطه. این واسطه اسمش حجت، این واسطه اسمش حجت. یعنی چی؟ حجت به چه معناست اینجا؟ نتیجه تابع حد وسط استدلال، معنای تصوریش هم در میاد، یعنی ما یستحل احتجاج به. این اگر من با این واسطه کار کردم سحل احتجاج به مع الشارع. پس ما موقعی که از علم کلام خارج شدیم یه مفهومی تو دستمون بود و اومدیم به نام حجت. واسطه هایی که حجت هست. حالا چی هن اون وسائطی که حجت هست و چگونه باید ازشون استفاده کنیم؟ حالا پیادش میکنم. علمی شد به نام اصول. لذا از قدیم میگفتن اصول برزخه بین کلام و فقه. و
مثلا تو عبارت ها دیدید میگن اصول، بعد میگن مرادمون از اصول چیه؟ اصول فقه یا اصول دین؟ بعد گفتن اصول مشترک لفظیه، اینجا میگفتن نه شبه مشترک معنویه. قدما مثل سید مرتضی، مثل ابوالفتح کراجکی، اینا میگفتن که این اصول برزخ بین اصول دین و فقه. گفتم حداقل زمان اونو باید توضیح بدیم. بعدن بعدیا که اومدن جلوتر گفتم نه اصلا تو همان زمانم به این نیاز هست، داشتیم دیگه، یا اصلا پیش امام هم بودن اما به خاطر تقیه به خاطر چی اینا بعدن گفته شد. من بدیهیشو گفتم، گفتم حداقل زمان الان پیش قوانین هست. شیخ هم از قوانین که نقل کرد همین رو نقل کرد تو رسائل. شما سی رو که به هم زدیمه خراب شده اید. خب حالا عنایت بفرمایید. لذا اونا میگفتن موضوع علم و اصول چیه؟ حجت، دلیل، الادله الاربعه، الادله به ما هی ادلتون. چرا اینو میگفتن؟ بخاطر همه قصه ای که گفتن. یعنی پس ما موضوع اولمون چیه؟ حجت و دلیل. با همین سیری که الان گفتم ما چیکار میخواییم بکنیم تو علم و اصول؟ ما خرجنا من علم الکلام مع عدت نتائج. شاره ما رو رها نکرده، برای ما تکالیف و باید و نبایدهایی قرار داده، اینها باید به دست ما برسه و عمل کنیم. ما هم به خاطر این مشکل الان اینا دستمون نیست. حالا مشکل چیه؟ زمان، مکان، تقیه، خطای در صدور یا هر چیز دیگری. این مشکل دست ما نیست. برای حل قضیه ما نیاز داریم به یه واسطه. که طبعا همینجا تبینه که این واسطه باید حجت باشه. یعنی یصح الاحتجاج به مع المولا. یعنی حجت لغوی. اصطلاح اصول دارم دیگه. اگه ساج حجت لغوی کجای اصول تولید شد؟ نگید فلانی گفته. چرا حجت لغوی تو علم اصول مورد بحثه؟ چون خرجنا من علم الکلام و یک حجتی دست ما بود. حالا ما تو اصول چیکار میکنیم؟ خواهد حجت هست که دعوا نداریم، میگیم نه، فهمیدیم باید حجت باشه، فهمیدیم باید واسطه باشه، اما ما باید بحث بکنیم از مصادیق این حجت و کیفیت استفاده از اینا و حدود و ثغورشون. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، نگاه بکنید به لمحات حضرت امام تقریبا در سال بروجردی، همچنین تو تهذیب الاصول اول مقدمه واجب به مناسبت بحث اینکه علم مقدمه واجب داخل علم اصول هست یا نه، حضرت استادنا الاکرم آیت الله سبحانی پاورقی از درس دوره قبل امام نقل کردنه، اونجا این مطلب رو نقل که مرحوم آقای بروجردی میگفت علم اصول یعنی تشخیص مصادیق سخریات و تعینات و حجت درسه. نه جمله قشنگه؟ علم و اصول یعنی مصادیق تعینات و سقریات حجت فلفق. مبادی تصدیقیه، نگید بدیهیات. آره مبادی، بله تو کلام. حالا ما بدبختیمون یه چیز دیگه بگم، ما نه علم کلام، ما الان نه کلام درست میخوریم، نه اصول درست میخوریم، نه فقه درست میکنیم. لذا هی داریم دور میخوریم، دور باطل. یعنی اگه ما یه دور میومدیم یه کلام درستی میدیدیم، بعد با اون کلام میومدیم میفهمیدیم اصول چی کاره، بعد هم میبریم سراغ اصول، قصه تمام میشد. یه اقدر دور باطل ما نداشتیم. حالا میگم فلسفه، میگم کلام همونجا بشکافیم، شالا اسم فلسفه هم بیاد، اما برای اسلام نابینو گذاشتنه. اصلا مراد از کلام گفتم اثبات اصول دین، نگفتم کلام یعنی علم کلام. علم کلام در مقابل علم فلسفه، در مقابل علم عرفان نظریه. اما اینها با نگاه دقیق ما، یعنی نگاه قدمایی، خودم هم گفتن آقا علم کلام ما نوکر علمش که نیستی، ما میخوایم اصول دین اثبات بشه. اگه گفتیم اثبات اصول دین، حالا ممکنه یک کسی بگه من از علم کلام به اصول دین میرسم، یک کسی بگه از عرفان نظری میرسم، یک کسی از فلسفه میرسم، یک کسی بگه اصلا من خودم ملهمم. کلام یعنی اثبات اصول دین، با هم قرارداد کردیم فعلا با این میریم جلو. او علم کلامه. من گفتم مرادمون از کلام همه اینا که من دارم تعبیر میکنم با قدیمی ترین اصطلاحات شیعه دارم به کار میبرم اینها رو. علم کلام یعنی کلام یعنی آن چه که اثبات اصول دین میکنه برای ما. خرجنا من الکلام یعنی خرجنا من اثبات اصول دین و عندنا نتائجه. نتیجه اول شعار ما رو تکذیب کرده، ما رو رها نگذاشته توی عالم. نتیجه دوم دستمون هم که از امام معصوم و پیغمبر کوتاه. اولا میدونیم خاتم الانبیا بود از دین دیگری نمیاد. ما این و همین دین باید نبایدامون رو به دست بیاری. اینجا حجت نیاز داری، اینجا ابزار استنباط میخواد. یه آدرس دیگه بدم، هر دارم آدرس میدم. رسائل فکر میکنم امر ثالثه، کتاب الاستصحاب فکر میکنم امر ثالث، بله ثالث یا رابع. به کتابای چاپ کنگره صفحه اول امر رابع که ایور جلده، نه صفحه دوش، نه صفحه سش، عبارتی از بحر العلوم نقل میکنه شیخ. بعد میگه بحر العلوم، میگه رضوان الله تعالی علیه و علیه مجمعی، ببین جمله قشنگ میشه. بحر العلوم میگه اصول چیه؟ میگه اصول چیزیست که عبارت او قشنگه یا عبارت شیخ از او، میگه به معینتها یستنبت الحکم الشرعی. حکم شرعی یعنی چی؟ بایی بحثی که داشتیم، همون بایدهای شرعی. به معونتها اصول کیه؟ یه ها میخوره به اون مسائل علم اصول. به کمک اونها استنباط اتفاق میفته، یعنی واسطه، یعنی اون ابزاری که ما آوردیم استخدام کردیم که با اون ابزار به اون بایدها برسیم. ان ادلت هر تفصیلی من باید بخواب کنم یک ادلت تفصیلی بعدن بحث کنم، اسمش الان نمیارن سی میرسن بشه. پس آقا حالا من داشتم این قصه رو سر اصول پیاده میکردم، چون هم بعد دار بودیم مصداقی یکم بحث کنیم، گفتیم به اصول که بعدن هم استفاده کنیم. پس ما تو اصول دنبال حجتی، حجتی که قطعا موجوده، الحجت موجوده. چی گفته موجوده؟ کلام گفته موجوده. چرا کلام گفته موجوده؟ چون کلام چند تا گزاره رو اثبات کرده. گزاره اول خدا آدم ها رو بدون تکلیف رها نمی‌کنه. گزاره دوم پیغمبر اکرم خاتم الانبیا شریعت دیگه ای نمیاد. گزینه سوم که بدیهی ما الان فاصله داریم، چجوری دست پیدا کنیم با او بایدا؟ این ستاره بذاریم رو هم، نتیجه منطقیه اینه که باید یه وسیله اینجا باشه، این وسیله میشه حجت ما. پس الحجت موجودتون قطعا، ما شک نداریم توی که حجت موجوده. دعوای ما توی تشخیص مصادیقشه، توی حدود و سقور سقریات و مصادیقه. یعنی چی؟ هیچ وقت تو این حل وسیله موضوع بحث میشه، حل مرکبش بحث میشه. دعوای ما توی حدود و سقور و تعینات و مصادیقه، نه تو اصل حجت. الحجت موجودتون املا نعم ثبته فی محله، در علم فوقانی، در هسته های ما ثبته. فقط دعوای ما سر ابزار. اینجا میخواییم سقریات ابزارها رو پیدا کنیم. مثلا یکی از ابزارها خبر واحد. خبر واحد اگر حجت بشه، یعنی شما بتونید در طریق منطقی و صحیح حجیت او رو اثبات کنی یک، و بعدم دائرش رو اثبات کنی، یعنی حدود و سقور این حجت رو هم معلوم کنی. دو تا توضیح بدم. اگر کسی گفت آقا ادله حجت خبر واحد، اصلا نمیتونه خبر واحد حجت کنه، عملا این حجت برای او وجود نداره. مثل کی؟ سید مرتضی. مثل کی؟ مثل ابن ادریس حلی رضوان الله علیهما. خب حالا اگه کسی گفت نه خبر واحد اثبات میشه حجیتش، ما شکی تو حجیتش نداره، اصلا اجماعیه. مثل کی؟ مثل شیخ طوسی بنا عقلا مهمترین دلیله. بعدش میگم خب باشه اصل حجیت رو قبول کردیم، حدودش رو معلوم که حالا دعوای خیلی تیکه حدود مهمه، معمولا ما تو اصول تو بعضی از حججی که خیلی سختن اصلش رو اثبات میکنیم فرار میکنیم. دمپایی ها زیر بقلمون رو خدا حافظ دیگه اصلا نمیستیم حدودشو من دعوا رو حدوده حدودشو معلوم کن. حالا این اینجا ثمره داره. اگر کسی گفت دلیل حجیت خبر واحد من آیه نبعه، آقا چیز جدید نمیگم دیگه، یادتونه دیگه، دلیل حجیت خبر واحد آیه نبعه. آیه نبعه ازش چی نتیجه ای در میاد؟ آیه فرجی میگیم حجیت خبر عادل، چون آیه نبعه حد وسطش فسقه، در مقابلش میشه عدالت. نتیجه بگیر ازش. پس اگر من مراجعه کردم به کتابای رجال یک کسی رو گفتن ثقه است اما واقفی بود یا فتحی بود، به خبر اونو میتونم عمل کنم. چرا؟ چون عادل نیست. ببینید اثر داره. حالا اگه کسی گفت دلیل حجیت من آیه نخوره، آیه مزفر برای آیه نخ دو تا تغییر رو تو اصول فقه از اون یک حد وسط دیگه ای در میاد. خبر ثقه توثیقش مهمه. نمیخوایم عادل باشه، ثقه باشه تو گفتار. خب اون موقع همه ثقتونای شیخ طوسی و مرحوم نجاشی رضوان الله علیه ما به دردش میخوره. حالا سله سوم، اگه کسی گفت اصلا دلیل من بنا عقلاه، بنا عقلا میگن تو باید به وثوق برسی خبر درسته، تو باید به وثوق برسی به ای طریقه. حالا تو خبر واحد دارم میگم، نه تو اصل حجت، اون برای اصل حجت، تو خبر واحد. ثمرش چی میشه؟ اگر شما رسیدید به این که این مثال دعوایی بزنم، دعوایی بین رجالی مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی که از ارکان واقفیه است و کسیه که وقتی مرد حضرت رضا علیه السلام فرمودن این رفت جهنم، فرمودن اسم همه رو گفت 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 گفت، به من که رسید نتونه اسم بیاره، گرز آتشین رو به قبرش زدن و قبرش شد پر از آتش. و در یه روایت دیگه گفتن که اینو ایتیکر شیخ طوسی نقل میکنه که وکیل آقا موسی بن جعفر، میدونید آقا به خاطر اینکه در زندان بودن خیلی وکیل داشتن، عملا با وکلا کار میکردن، وکلا همشون کیسه هاشون پر شده بود، وکیل حضرت بودن. بعد که امامت رسید با آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، میگن ابن بطانی قریب 4000 دینار پیشش پول بود، انکار امامت آقا کرد و این 4000 تا رو برد قیله و دیگه خورد. دیگه بالاخره ریکس کفشش دیگه، هوای نفس بیشتر از این، سر پول امامت فرو. اما اگر ما تونستیم اثبات بکنیم آیه صدیقی ثمره، جاهایی که ابن بطائنی داره از ابو بصیر نقل میکنه اینا قبل از این که ریک برسی کفشش بوده، یک دو ابو بصیر کسی نبوده که ابن بطائنی بتونه روش اسکی کنه، روایت علکی ملکی به اسم ابو بصیر بیاره، ابو بصیر نمیتونه. ممکنه هر کسی دیگه بتونه جعل حدیث کنه، اما روایت هایی که ابن بطائنی به ابو بصیر نسبت داده، ابو بصیر کسی نیست که ابن بطائنی بتونه با اون شوخی کنه. بتونید اثبات کنید. و یه سری قرائن دیگه بعد اون موقع به روایت های ابن بطائنی، حالا حتی اگر به این نتیجه رسیدیم که لعنت الله علیه، حتی اگر به این میتونه روایتش استفاده کنیم، اما چه کسی میتونه این کار انجام بده؟ مبناش تو حجت خبر واحد بنا و بنا. ببین چقدر سازمان قشنگ میشه، هندسه مند میشه کار. حالا اگر ما گفتیم این حجت مصادیق داره، بعد گفتیم آقا یکی از مصادیقش عجله‌ای برم جلوتر، گفتیم یکی از مصادیقش بنا و عقلا، شعار قبول کرده بنا و عقلا، بعد گفتیم یکی از مصادیق بنا و عقلا حجیت ظواهر، بعد گفتیم یکی از مصادیق حجیت ظواهر منطوق، یکی از مصادیق منطوق صيغه افعل. حالا ما فاطمه مشکل ما تو تحصیلمون چی بوده؟ گفتم معکوس شده سیر تحصیل. ما میایم سقریات میخونیم، به کبریات که میرسیم نشاط اولیه رو نداریم، سال تحصیلی با آخر رسیده، مجموع شرایط اجازه فراگیری هندسه کلی علمو نمیده. طرح کلی علم به هم میخوره. طرح کلی علم که به هم بخوره میشیم یه آدمی که نهایتا حافظش هم قوی بوده، هزار تا گزاره حفظ کرده، اما نمیدونه به چه دردش میخورن، چی جاش کجا. حالا اگر یک بار آقای فاطمی یک کسی علم اصول اینطوری یاد بگیره، آقا همینجا من یکم میدانی بهتون بگم، ببینید ما الان مشکلمون تو نظام آموزشیمون چیه؟ 4 کتاب اصول میخونیم. حالا یکیش که رسائل اوسطه، اما 4 کفایی دوباره از اوله. قریب 70-80 درصد مطالب هم یکسان تکرار شده. یعنی تو همه اینا اول که میرسن میگن آقا ما هو المطلوب، ما هو المطلوب، 4 تا معنا کردن. ما هو الحجه، ما هو القطع. این جمله القطع و حجت ذاتن ما تو 4 تا کتاب خوندیم. اگر یک بار تو کتاب اول یه ارنج درست بشه تو ذهن، یعنی واقعا ذهن فرمت درست پیدا بکنه، فولدر فولدر بشه، این فولدرها زیر شاخه بگیرن، بعد فیلدهای مشخص تو فولدرهای مشخص ذخیره بشه، یه جهت سامانه علم. بعد اون موقع حالا مفردات با اون سیری که دیروز گفتم درست تصور بشن. یعنی یه بار حجت رو تصور کنی، یه بار ظهور رو تصور کنی، یه بار بنا. بعد این مفاهیم الا ماشاءالله این بار تو کتاب های اصولی دارن هی تکرار میشن. تمام میشه. من موقع که یه دوره های اینطور بودم موجز میگفتم، بعد که موجز تمام میشد وقتی میومدیم تو اصول فقه طلبا رو میگفتم اصول فقه براتون نمیگم، قرعه میزدن، قرعه در میارن، موجز بگو اصول فقه تحویل میدن. موجز رو میگفت، اون موقع که موجز میگفتم وادارشون کردم از ذهن رو کاغذ بیارن. دوستان این از ذهن رو کاغذ آوردن، یعنی انشاء نویسی علمی، بسیار چیز بابرکتیه. یه همون تقریر مصطلح حوزه است. ذهن از ذهن بیاد رو کاغذ، مثل اینکه اطلاعات داره رو سیدی غیر ریرایت رایت میشه، دیگه پاک نمیشه. تست کنید. نوشتش رو میامد میگفت، بعد میگفتم حالا آقا رفتیم با صیغه افعل، صیغه تو افعل ظاهرتون فی الوجود. الموجز گفت 4 تا قول دارشن، اصول فقه گفت 4 تا قول دارشن، هر دوشون 3 تا قول توضیح دادن گذاشتن کنار. همه میگفت، میگفتم آقا حالا این تیکار همه اینا تو اصول فقه هست، اصول فقه این 2 تا نکته اضافی رو داره، حالا برو عبارت رو بخونیم. بعد ثمرش این میشد که ما پایان سال که جلد 1 اصول فقه معمولا کلاس ها تمام نمی کنه، به اسفند که می رسیدیم کتاب تموم می شود. حجمو تمام کرده بودیم، محتوا دست بچه ها بود. بعد می گفتم کلاس ها رو بنویسید، اطلاعات که از اصول فقه می گرفتن اضافه می کردن به اون. لذا این طلبه یه دفتر الموجز یه دفتر اصول فقه نداشت، یک دفتر علم اصول داشت، بخشیش رو الموجز تکمیل کرده بود، بخشیش رو اصول فقه. یعنی تو این دفتر که داره از ذهن میاد رو کاغذ، این دفتر نماینده ذهن ای آدمه، همانطور که تو این دفتر اطلاعات همنام وجود نداره، تو ذهنم دیگه دو تا فایل همنام وجود نداره. که از مشکلات ما اینه، این نوع نگاه به علم، علم محوره، نه کتاب محور، نه قائل محور. علم فونداسیونش اینه، علم پیکرش اینه، علم از این اجزا تشکیل شده. حالا هر کسی بزرگم که باشه ذیل این اجزا داره یه نظریه ای مطرح میکنه از خودش. تو این گزاره این آدم میگه من این گزاره رو اینطور میبینم، یکی دیگه یه طور دیگه میبینه، اما اصل این گزاره عوض. یعنی الان یه همه ما دعوا داریم که مفهوم شرط حجت است یا حجت نیست، تو اصل اینکه مفهوم چیه یا شرط چیه اختلاف است؟ نه. تو اینکه ظهور چیه اختلاف است؟ نه. تو اینکه حجت چیه اختلاف است؟ نه. تو اصل مفردات که دعوایی بین اعلام وجود نداره. پالی فاسد بگو اگه قرار تو مفردات دعوا باشه، معنیش اینه که اینا دارن دعوا سر مشترک لفظی انجام میدن. این زشته، این جسارته. این دو تا عالم به این بزرگی سر یه واژه دارن با هم دعوا میکنن. نه، مفاهیم اولیه ثابتن. حالا این قضیه مال منطق، مال اصول نیست فقط، تو منطق هم همینطوره، تو فلسفه هم همینطوره، تو تفسیر هم همینطوره. دیل و قالا گفتم اینا الان توضیح میرسم به بخش بعدی. فونداسیون بحث که تمام شد، پیکره علم که درست شد، بعد میریم تو اقوال و ادله اقوال. اما ایاکم والاثر، که قبل از اینکه این هرم تو ذهن کسی شکل بگیره و قبل از اینکه تصور و تصدیق صحیح رو انجام بده وارد اقوال بشه. حالا من چون به اینجا رسیدم، یه قصه علم دینی رو برم یه تیکه تو علوم انسانی تا آخر، یکم حالا وقتش هست.
یعنی
جان تو عقلش به شدت دعواه، حق رو میگه،
در عقل اگر حجیت درست شد در واقع نباید نقشه رو اینطوری بریم. من اینو اینجا می‌نویسم. می‌نویسم حجت، حجت یا لغویه یا غیر لغویه. حجت لغوی یکی از مصادیقش عقله، یکی از مصادیقش عقله. عقل مساویس با حسن و خوب. در حسن و خوبهای عقل یک بار برای به ما هو و هوند، یک بار برای به ما هو و مجهول حکم الواقعی. خدا میدونه، برای طلبای طور نمیگم اینا، مفت مسلم دارم اینطوری توضیح میده. اونایی که برای اونایی که برای به ما هو و هوه، اونایی که تو فضای به ما هو و هوه میان، مثل قطعه، مثل تجلیه، و اونایی که برای به ما هو و مدلون مول واقعیه، مثل براعت عقلیه، مثل تخییر و مثل انتداد و زن انتداد دیگه. یه بار گفتمش، اما حالا بخواییم وارد چیشی، وارد علم اصول میشی. رفقای عزیز، اینجور اصول خوندن حرفه‌ای که بشینه پاش، حرفه‌ای بشینه پاش با اطلاعاتی که شما ها دارید، یعنی درسشو خوندید، کار 6 ماه هندسه بسته میشه. یعنی هر جای عالم پرتتون کنن تو علم اصول، میدونید کجاش مالی بوده. تضمینی میگم بهتون ها، بابا ما بینی بین ربی، ما هدف رو ول کردیم، هدف قرآن و عبرته. اینا یک چهارتا مقدمه وسیله، پس چمونه گیر کردیم تو اینا؟ یه استادی داشتیم، من از نقل او نقل میکنم، اون میگو آیت الله جوادی حفظ خدا تعالی برای ما اینطور میفرمه، اما یکی از اشکالات موجود در حوزه، به نقل او میگم، یکی از اشکالات موجود در حوزه این است که تقدس هدف با تقدس وسائل اشتباه داره. این جمله مهمه. هدف چیه؟ قرآن عبرت. اینی دارو گفتی کن. وسیله چیه؟ این کتابا. حالا این کتابه یه آدم سنی فلان فلان شده رو من دارم میخونم، علمشو دارم استفاده میکنم. و حالا این کتابه یه طوریه که چون فلان کلمش عدسم رفت دیگه هیچ خسارت دنیا و آخرش. نه، خیلی نکته مهمی. ما قرار بود این مقدمات رو جمع کنیم برسیم به اون هدف، یعنی قرآن و عبرت. فقط تو مدل انقلابی ما قراره یه عنصر جهادی هم اضافه بشه به قصه. اسم جهادی زیاد گفتید، من مثالش میگم. مثال قضیه عملیات کربلا 4 و 5. عملیات کربلا 4 شکست خورده عزیزا. کربلا 5 هم تا یکم دیگه شروع میشه. اگه شکست خوردیم، تیک بزرگمون هوشمونه. از دین هیچی نمیمونه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت همیشه اینو میفهمیده. مثلا اونم بابا اینا که قبول ندارن، بهشون بگید بابا اصلا غلط یا درست. نگیدم امام، بگید آقای خمینی. بابا غلط یا درست آقای خمینی این علم بلند کرد.
و غلط یا درست. الان همه دنیا چش دوختن به این، میگن این شیعه اسلام امام زمان. هر آدم سلیم النفس و عاقل اینو میفهمه که اگه یه علم شکست الان کار میفته عقب. حالا ما بزنیم بشه این اصلا این قیاسات هم به آمیان استدلال بخش عمده ایش تو علوم انسانی کار ما. حالا بریم جلوتر عزیزم، همینجا من برم سراغ علم دینی چون به اینجا شرسیدیم شیرین میشه. ببینید آقایون با همین مدل بریم، ما قرار شد از شلام خارج بشیم به این هرم برسیم که این هرم شکار کنه برای ما. این هرم برای ما ابزار تولید کنه که با این ابزار به معونت ها یستنبط. سوال، چه چیز قرار استنباط بشه؟
میخوام بهش برسید. ما از کلام اومدیم بیرون، خاتمیت رو داشتیم، عنصری به نام فاصله با معادن الوحی و تنزیلم داریم، ما هم یه لوره ها نیستیم، ابزار خواستیم، اومدیم وارد ابزار شدیم، قصه ابزار به پایان رسید، خرجنا با 10 تا 20 تا 40 تا 60 تا ابزار. حالا میخواییم برگردیم، این ابزار قراره چه چیزی را و از چه منبعی استنباط کنم؟ عناوین متعددی در جواب به این سوال معمولا گفته میشه. چالش امروزین ما اینه، چون این عناوین واکاوی درست نمیشن، با اجمال ازشون میگذرید، این دعواها به وجود میاد که داریم میگید. اولا اینو بگید، یک آقا سوال معلوم شد دیگه، جواب به این سوال اولا تو خود همون علم کلامه. اینه همونی که بهمون گفت ابزار میخوای، خودش گفته بود که این ابزار قراره از چه منبعی چه چیزی را به دست ما برسانم. خب او چی گفت؟ او گفت منبع کتاب و سنت و عقل. او گفت منبع کتاب و سنت و عقل، این تمام، این منبع. خب چه چیزی را از این منبع قرار ما با این ابزار را به دست بیاریم؟ عزیزان اینجا هر چقدر دوز اون کلام بالا بره و راقی بشه، اثر مستقیمش تو اینجا اینه که دائره این بایدها افزایش پیدا میکنه، یا بگیم دائره این محصولات وسیع‌تر میشه. رابطه مستقیم این دوتا، هر چقدر اون کلام عمیق‌تر بشه اینجا دائره محصولات وسیع‌تر میشه، تا یه جایی میرسه که یه کسی میگه اصلا چیزی غیر از علم دینی و اسلامی نداریم. این تو ماکسیموم آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی حکمت عملی عبادات، یا نقش عقل هندسی معرفت بشری، ما قرار بود جلد دوشو برای مؤسسه اسرا کار کنیم با استفاده از تفکرات حاج آقا، تأثیر عقل در گستره استنباط، این رو میخواستیم کار کنیم. یه اعتقاد خاصی حاج آقا دارن و البته اعتقادشون خلاف مشهوره، ما قرار بود این رو از روی تفکراتشون آنالیز کنیم. ما باید بتونیم محدوده اون کلامه رو معلوم کنیم، ارزش او و عناصر تشکیل دهندهش رو معلوم کنیم، اینجا معلوم میشه. اگه او خیلی راقی شد اینجا همه اسلامی میشه. حالا در مینیمم، در مینیمم کمترین استفاده، اونایی که کلامشون خیلی عادی، رقیق، متوسط، اینا وقتی به این محدوده خروجی میرسن میگن شارع مقدس وظیفه داره با دستورات و تکالیف رو به ما بده. ما هو المراد من التکلیف؟ واجب و حرام نار بنا. حالا جالب چی آقا؟ این جالبش قصد این ثمره عملی آثارشو بگم شما تصدیق میکنید. آقا شما تو اصول برای استنباط مستحب و مکروه و مباح هم چیزی گفتی؟ یا همیشه تو اصول فقط در مورد واجبات و محرمات میرید جلو؟ نهایت چیزی که به مستحبات و مکروهات میرسه تو رساله میگن آقا مستحبات و مکروهات هم تقلیدیه، تو اصول میگن ادله تسامح سنن یا شبهه ای. اما تا حالا کسی بهتون گفته چه موقع صیغه افعل وجوب فهمیده میشه چه موقع استحباب؟ چرا ما از روایت زراره در مورد نافله استحباب فهمیدیم در حالی که امره؟ هم صیغه افعل ما داریم هم جمله خبری در مقابل امر داریم. نداریم، نهی هم نداریم. حاج آقا
چه گفته؟ واجبات فقط نماز.
کجا گفته؟
همین نماز یومیه دیگه.
از کجا فهمیدیم اینو؟
بله
از کجا اینو فهمیدیم؟
اینکه قرآن میگه که صلوات خمس داریم که غیره نداریم، که صلوات خمس داریم دیگه
غیره. اشکال نداره که اضافه بش بشه؟
نه چرا دیگه، اگر میشه بدعت
کجا؟ نه با دلیل بدعت. حاج آقا بدعت رو ما اضافه میکنیم. ببینید ما وقتی چیزی قد ثبته که نیست بخوایم اضافهش کنیم میشه بدعت. من میگم ما نه، همون اوائل همون موقعی که این همه روایت ما در مورد نوافل داریم و هیچ کدوم از روایت هم لسان ترخیص ندارن، هیچ کدوم. من خارجشو خوندم که دارم عرض میکنم، یعنی با اشراف رو ادله دارم عرض میکنم، علمه یعنی گزارش کاریمو دارم میگم. از کجا ما اینو حمله به استحباب کردیم؟ والذی یصعب الامر، سختش کنید. قدما ما رو اگر نگاه کنیم نمیده دیگه دیگه که شیخ فتوح میگه نوافل هم واجبه اما اندل استرار ترکشون جایه. یه برزخی درست میکنه، نه واجبه نه مستحب. همین قصه رو در مورد وقت داریم. ما معمولا اینجایی که این ابزارها میان ذهنمون رو مقتصر میکنیم بر واجبات و محرمات معمولا. مثلا ما در مورد اصول عملی هیچ وقت بحث نکردیم که آیا میشه حکم استحبابی هم استصحاب کرد یا نه. مثلا یه تنبیهی بذاریم تو استصحاب در مورد احکام غیر الزامی نداریم، تو هیچ جا نداریم، تو هیچ کدوم از مثلا اجتماع امر و نهی، امر و نهی الزامیه، اجتماع امر و نهی غیر الزامی چه حکمی داره؟ یا امر الزامی و نهی غیر الزامی اصلا بحث نمی کنیم. این مال چیه؟ ذهن متمرکز سر این که اون چه که شارع باید بگه اگه نگه مشکل ایجاد میشه واجبات محرم. که حالا بعدن قد ثبت فی محله که این کلامی که اینه میده همون کلام حسن قویه. یعنی کسانی که دستمایه‌شون تو اثبات معارف حسن و قبح معمولاً بیشتر از واجبات و محرمات رو سیر نمی‌کنن. حالا برگردم اون یکی اولیه، اونایی که دستمایه‌شون در علم کلام برای توحید مثل برهان صدیقی با این زبون دیگه که قبلا گفته بودم، تو جهان بینی با دو رکن توحید و احسان کامل کار می‌کنن. آیا عزیزاده میدانی برای که فرقه ای دوتا رو ببینید، کسانی که معمولا تو اصول سر این جمله خیلی تمرکز میکنن، وقتی به این جمله میرسن وا حسنا وا حسینا زیاد سر میدن، احکام تابع مثال مفاسده، اصولشون روی پاشنه میگرده، نه رو پاشنه ی حسن و قبح مما تطابقت علیها آراء العقلاء و اینها. اینا که اینطوری کار میکنن میگن بابا احکام اومدن که اون کمال برسید. اون جمله معروف علامه طباطبایی که لا اعتبار الا وهو محفوف بین الحقیقتین، حقیقت سابقه و حقیقت لاحقه.
درسته احکام اعتباری هست، اما هر اعتباری دو تا حقیقت طرفین میشه، یه حقیقت سابق و یه حقیقت لاحق. حقیقت سابق مبادی حکم بود که شارع مقدس حضرت رسول اکرم یافت در عوالم بالا، و حقیقت لاحق اثریه که از عمل تولید میشه و در سوق نفس انسان به وجود میاد و انسان رو کامل میکنه. کسانی که از کلام اینطور کلامی دارن، حالا البته خود اینم شدت و ضعف داره، کسانی از کلام اینجوری کلامی میبینن که بعد نتیجه عملیش اینه، یه آدم گریه میکنه، التماس میکنه که حکم خدا دستش برسه. اونی که دنبال معذوریت میگه خونه رسید دیگه، ایپا میندازه رو اوپا، کلیون چاخ میکنه میگه من معذورم. این یکی گریه میکنه میگه خدا یکم برسه، چون این میدونه میخواد کامل بشه. این میگه اگه من رفتم تو قیامت نهایتا خدا رحمت کند. اما اون جملهش معروفه دیگه، به این مضمون بود، گفت گیرن که ما را در بهشت با مجانین و اطفال محشور کنند. یعنی معذوریت درست، اما بعدش چی؟ حبنی صبرت و علا عذابت و کیف اصبر و علا فراقت، کیف اصبر و عن النظر الى کرامته. اینا رو یه طیف دیگه ایه، اونایی که با کلام اینطوری نگاه میکنن یه نتیجه میگیرن، نتیجه محسوس عینی عملیاتش. اینا میگن که هر آن چه که سید محمد آقا دقیق فرمودن، جمله علامه طباطبایی، کل ما هو دخیل فی استکمال الانسان، کل ما هو دخیل فی استکمال الانسان بل شارع ان یبینه و یقرره. شارع باید اونو تبیین کنه، که حالا اینجا یه فیلد دیگه هم بهتون بدم بعدا برید تکمیلش کنید. اینجا بحث میشه بعدا که حالا شارع کیه؟ ای تیف آدم میگه شارع خود خداست، خداوند متعال هیچ چیزی رو از استکمال انسان به غیر خودش مربوط نکرده. و وقتی در مورد حضرت رسول به عنوان اشرف مخلوقات عالم صحبت میکنه، تأکیدش اینه که و ما محمد الا رسول الله، الا رسول واسطه است. یه ایتیکی فایده ای هم بگم، یه محی الدین عربی تو فتوحات در رد قیاس، حالا کار ندارم شیعه سنیه، بعضی از ایتیکه به عنوان تشیعش استدلال میکنم، کار ندارم، ایتیکه قشنگه به بحث ما مربوطه، یه بحثی میکنه که صرف قیاس رو قبول دارم، بعد این جمله رو میگه، میگه که از آیات برمیاد که خداوند متعال حتی برای نفس قدسی حضرت رسول که اول ما خلق الله و اول نوره و اول و اول و اول و همه چیز از اون و همه چیز به اون، اجازه بایدگویی و تشریع ندارش. خودت تو واسطه ای، از اونجا بگیر بیار، خودت از اندکن از اون. فکیف به حال این فقیه و این فقیه و این فقیه که بخواد با قیاس خودش حکم تولید کنه. این رد رو برای قیاس میاره، خیلی رد قشنگیه. شارع اوه، همون چیزی که تو کلام اولش میگفتیم خدا که به خلقت انسان آگاهه و از همه آگاه تره، خودش برنامه ساخته. این تو دینی سال اول راهنمایی هم به مون یاد دادن، خدا که به خلقت انسان و همه مسائل و مفاسد میدونه، خودش برنامه سعادت رو گفته. خب برنامه سعادت کی؟ انسان. استکمال کی؟ انسان. کل ما هو دخیل فی الاستکمال. خب حالا ما هو دخیل فی الاستکمال یا عنوان سیال این ما هو دخیل فی الاستکمال 1400 سال پیش محدود میشد به 7 ذل، امروز ممکنه محدود بشه به 200 ذل، ممکنه 100 سال دیگه 500 ذل دیگه اضافه بشه. جامعه شناسا میگن جامعه بشری مثل رودخانه تو بستر جلگه های آبرفتیه. رودخونه جغرافی یادتونه، رودخونه تو بستر جلگه های آبرفتی جاشو عوض میکنه، لغزانه. 100 سال بعد بیان عکس بگیرن از رودخونه، عکس هوایی، میبینن این رودخونه اصلا سر جای قبلش نیست. میگه جامعه اینطوریه، جامعه شناسا اینو میگن، راست هم میگن، شرایط عوض میشه. الان شما 15 سال پیش داره چقدر شرایط عوض شده؟ خب شرایط عوض میشه، این شرایط عوض شده دخیل تو استکمال هستن یا نیستن؟ اثرگذار رو استکمال هستن یا نیستن؟ کی باید تعیین تکلیف کنه اینجا؟ شارع مقدس. یه استدلال فکر کنم دیگه باور کردید. اگر این درست بشه، اون موقع هر آنچه که در این استکمال دخیله باید تو این معادن وجود داشته باشه، تو این منابع وجود داشته باشه. چرا؟ چون خاتم الانبیا. گام بعد استدلالو میگم، یا باید بگیم شرایط عوض شد و شارع هم نفرمود یحتاج و الی نبی آخر، یا اگر او خاتم الانبیاء پس کل ما کان ما هو کائن و ما سیکون در منابع موجود. حالا چجوری باید از منابع به دست بیانیم؟ منابع کانی ابزار هست، باید یه ابزار بره اونجا آنالیز کنه منابع، فراوری کنه منابع. با مبانی سازگار نیست اون موقع، ابزار غلطه. لذا اصولی چی میگفتن؟ میگفتن انصداد که به عنوان یه ابزار تو اصول مطرحه مشکل اصول دینی داره. ابزاری که بهت بگه از منابع نمیتونی استفاده کنی، تو ابزار بودنش باید شک کنیم. چرا؟ چون همه اینا از کجا ندیده شده؟ یه عدیب داده از اون کلام فوقانی، کلامه به من گفت برو تو اصول. ها چجوری اصوله میگه؟ او غلط نمیشه. لذا اون کلامه به من میگه انفتاح درسته و به من میگه قطعا در ابزاری که بتونی اصلی این منابع استخراج کنی وجود داره. ابزارها باید راقی بشوند، منابع هم موجوده. حالا کار فقیه چیه اینجا؟ نیازسنجی شرایط، یعنی شبکیه مسائل ما باید درست کنیم، شبکیه اشکال، شبکیه مشکلات، شبکیه ایکس ها، و بردن اینا تو منابع، از منابع استخراج کرد. عزیزان معنای علم دینی و علم اسلامی این. حالا من قدر متیقن این حرفو باید سر علوم انسانی اول پیاده کنم براتون، بعد بریم سراغ علوم غیر انسانی. خواجه نصیر بود گفتم که این دومی خودش ماکسیموم مینیموم داره، اینی که قائل به استکماله ماکسیموم مینیموم داره. خواجه نصیر و عرفان رو این مدل سواره، اما با سیلان، با اختلاف مراتبش. باید بذاریم وارد بحثای جهانبینی بشیم، هم از جهت منابع و هم از جهت نوع و فرم جهانبینی متفاوته. اصل استکمال رو قبول دارن، اما فرم جهانبینی ها که تعین میده به نوع استکمال. آدرس بدم شما آدرس رو ببینید، من وارد چون از بحثمون خارج میشیم. حضرت آیت الله جوادی و آملی رحیق مختوم، سرچ کنید اینو، در مورد رساله آغاز و انجام خواجه طوسی صحبت میکنه، اونجا اینو میفرماد. مازاد بر این رساله آغاز و انجام با مقدمه علامه حسنزاده آملی هم چاپ شده، اونجا هم هست این مطلبی که عرض میکنه. اونجا میشه فرق این دو تا رو رو خود خواجه دید، یعنی خواجه خودش یه کلام تجریدی گفته، یه آغاز و انجام هم گفته. خواجه یکی از بزرگان این مدله، راست درسته، دیگه راقی ترین هاست. ما اگه بخوایم میدانی بگیم واقعیت، من میخوام وارد اون فضاش نشم، یعنی از بحث خارج بشیم. اجمالا خواجه طوسی متوفای 671 قمریه،
معاصر با صدرالدین قونوی متوفای 672 قمری پسرخوانده محی الدین و شیخ کبیر در عرفان نظری و مولانا 671. مولانا خواجه و صدرالدین هر سه هم اثر مشائی دارن فلسفی، هم اثر کلامی دارن، هم اثر عرفانی. یعنی هر سه به تفاوت این مشارب آگاه بودنه. همین سه جریان که از اون زمان وجود داره الی یومنا موجوده. حالا ستاش قائل داره. بله بله میگن کتاب نوشته میشه. بله 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 کتاب نوشته میشه.
در استدادم
باب علمی داشتیم، بله. کبیر داشتیم، صغیر داشتیم، استعداد خبر واحد داشتیم، استعداد طائر حجج داشتیم. بعد نه همدیگه جدا بشه که دیگه حالا میره وارد فاکتورهای اصولی میشه.
ولی این نسخه مال همشه.
بله. نه نه نه. دقیق‌تر از من انسداد تو بعضی از اون موارد به همون اصطلاح انسدادی که اول اصول میگفتن یا اول باب میگفتن نیست. خود شیخ اعظم در کتاب نشون داد که اگر کسی مثلا به مدل انسداد صاحب معالم قائل بشه، این لیس به انسداده و انسماه و انسدادن. او گفته انسداد، اما واقعا انسداد نیست. آنچه که واقعا انسداد باشه مشکل کلامی پیدا میکنه.